أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که در این فصل که بحث تقسیم تغییر بود، فرمودن تغییر دو قسمه، تدریجی و دفعی. بعد مسئله دیگه‌ای رو متعرض میشن که حق این بود که در یه فصل جداگانه مطرح بشه، نه در این فصل که تقسیمات تغییره. گرچه گاهی همین مسئله رو یکی از اقسام حرکت می نامن، میگن مثلا تغییر دو قسمه، تغییر تدریجی و که حرکت است و تغییر دفعی، بعد خود حرکت دو قسمه. مثل اینکه تیتر این مسئله در بدایه یه فصل جداگانه ایه، اما تیترش اینه فی انقسام الحرکه الی توسطیت و قطعیه. اما حقیقت این است که این از تقسیمات حرکت نیست، همونطوری که صریح عبارت خود ایشون در اینجا و همونطور عبارتشون در متن بدایه، یعنی از اون تیتر که گذاشتید وارد فصل که میشید، فرمان تعتبر الحرکتو به معنیین، حرکت به دو معنا به کار میره. چون حرکت به دو معنا به کار میره، دیگه این تقسیم نیست. یعنی ما یه معنا رو نداریم که تقسیم کنیم به دو قسم، چون در تقسیم باید مقسم واحد باشه و در تمام اقسام اون مقسم واحد موجود باشه. حرکت دو قسم نیست. حرکت طبق اون معنایی که ما قبلا کردیم عبارت بود از خروج شی من القوت الى الفعل تدریجا. اینطور نیست که حالا این خروج شی من القوت الى الفعل تدریجا دو قسم باشه، بلکه اونی که الان میخواییم بگیم اینه که حرکت به دو معنا به کار میره، یعنی فقط لفظش واحده، مفهوم متعدده. یک معنای حرکت این است که شی در ارتباط است با مبدأ و منتها، به طوری که بین مبدأ و منتها است، ارتباطش به مبدأ و منتها اینه که وسط این دوتا است، اما به جوری هم هست که وسط این دوتا وای نستاده، یعنی طوری هست که هر حدی رو از حدود این بین مبدأ و منتها که در نظر بگیری، نه در آن گذشته در اون حد بوده و نه در آن آینده در اون حد خواهد بود. در هر حدی که هست، در آن قبلش در اون نبوده، در آن بعدش هم در اون نبوده، نخواهد بود. این طور چیز، این معنای از حرکت، یعنی بین مبدأ و منتها بودن به نحوی که در هیچ حدی دو آن وای نستاده باشه، به نحوی که هر حدی رو که شما فرض کنید در آن قبل و در آن بعد در اون حد نیست. این معنای حرکت اسمش حرکت توسطیه است، یا حرکت به معنی توسط، اونطوری که ابن سینا در شفا گفته. میگه نه این که حرکت توسطیه، تا شما فکر بکنید مثلا ما حرکت دو رقم داریم، یکیش توسطیه است یکیش قطعیه، نه، حرکت به معنی توسط. یعنی چه؟ یعنی وقتی ما میگیم حرکت در این معنا، یعنی همین بین راه بودن، بین مبدأ و منتها بودن. این شی در حرکته یعنی چه؟ یعنی بین راه. خب بین راه بودن رو وقتی در نظر بگیم، این مفهوم رو، آیا این مفهوم تحققش منوط است به زمان؟ یعنی بین راه بودن یک امری است تدریجی و زمانی، یا اینکه نه هر آنش رو که شما در نظر بگیرید اون موجود چیه؟ بین راهه، متحرک بین راهه. ببینیم بله هر حدی رو که در نظر بگیریم از مسافت صادق است برش که المتحرک متوسط فیه بین المبدع و المنتها. یعنی این امر یک امریست آنی، یک حالتیست قهرن بسیط، یعنی امتداد نداره، چون امر آنیه امتداد نداره که بشه یه چیز سیال یه چیز ممتد. و نسبت این معنا به حدود مسافت نسبت کلیست به افراد. یعنی چه؟ یعنی بین راه بودن یک معنای کلیه، در هر حدی در نظر بگیرید یه مصداقش محققه. یعنی در حد اول یه مصداق است از بین راه بودن، چون در مبدا نیست، در منتها هم نیست. در حد دوم هم مصداق دیگری است از بین راه بودن. حد سوم هم یه مصداق دیگری است از بین راه بودن. خب اگر این مفهوم مفهوم بسیطه دیگه قابل انقسام نیست، امتداد نداره که قابل انقسام باشه، یه امری است که در آن هم محقق میشه، بلکه در آن فقط محقق میشه. بین راه بودن یه مفهومی است که در هر آنی بر این موجود صادره. این معنای از حرکت معنایی است که در بحث قوه و فعل فقط همینجا مطرحه و هیچ جای دیگه از این معنای حرکت بحث نمیشه. معنای دوم حرکت این است که موجود متحرک بین مبدا و منتهاست، اما به این معنا که داره سیر میکنه بین مبدا، یعنی علاوه بر این که با مبدا و منتها در ارتباطه، با اون مسافته هم در ارتباط به این نحو که آنن فآنن داره اون مسافت رو طی میکنه. حرکت به این معنا همونی است که میگفتیم خروج و شی من القوت الی الفعل تدریجا. پس حرکت به معنای خروج و شی من القوت الی الفعل تدریجا دو قسم نشد. حالا در اینجا در حقیقت داریم یه مطلبی رو اضافه میگیم و اون اینکه حرکت غیر اون معنایی که سابق خوندیم یه معنای جدیدی داره. معنای جدید همون معنای اوله. معنای اولی که توسط باشه، بین راه بودن باشه، این یه امر بسیطه، نسبتش به حدود مسافت نسبت کلی به افراد، قابل انقسام نیست، قابل تجزیه نیست، زمانی نیست، دفعیه. اما معنای دوم همون معنای از حرکتی که گاهی میگن کمال اول ما بالقوه من حیث انه بالقوه، گاهی میگن تغییر تدریجی، گاهی میگن سیر تدریجی، گاهی هم میگن خروج و شی من القوه الی الفعل تدریجا. این دو معنای از حرکت عرض شد معنای دوم هست که امتداد داره، چون سیر یه امر ممتده، سیر در یه نقطه صدق نمی کنه. یه نقطه رو بگی این سیره، نه، در یه نقطه موجود بین راه هست، اما سیر حتما باید ادامه داشته باشه. پس بنابراین سیر یا قطع یا پیمودن یه امریز ممتد. وقتی ممتد بود لازمش همون انقسامه. این که میگفتیم حرکت منقسم میشه به دو جزء که هر جزئی با جزء بعدی جمع نیست، بلکه هر جزء قوه است برای جزء لاحق و فعلیت است برای جزء سابق، همه اون حرفا تو همین میاد و اون چه تا آخر این مرحله هم خواهد خونده شد همش مربوط به این معنای از حرکته. حالا بین فلاسفه اختلافه که این دو معنای از حرکت موجودن آیا هر دوشون یا یکیشون، اگه یکیشونه کدومشونه. نظریه های مختلفیه، بعضی ها گفتن که فقط حرکت توسطیه موجوده مثل ابن سینا و حرکت قطعیه وجود خارجی نداره، بعضی ها به عکس گفتن. آقای طباطبایی میفرمان هر دوشون موجودن. چرا؟ برای اینکه هر دو معنای از حرکت بر خارج صادقه. وقتی زید از منزلش حرکت کرده و داره میاد به طرف مؤسسه، هم بین راه بودن بر او صادقه، در هر نقطه‌ای که او رو در نظر بگیرید او بین راهه، یعنی نه در مبدأ است نه در منتها. حرکت به معنای توسط صادق، چنانکه حرکت به معنای سیر تدریجی، خروج شی من القوت الى الفعل تدریجا هم صادقه. این هر دو معنا بر یک وجود به دو لحاظ صادقه. اون یک وجود رو اگر همش رو به ما اینکه یک امر ممتده در نظر بگیرید میشه چی؟ میشه حرکت قطعیه. اگر هر حدیش رو در نظر بگیرید و بگید متحرک در اون حد هست، این میشه حرکت توسطیه. پس بنابراین هر دو معنا موجوده. منتها ابن سینا که گفته حرکت قطعیه موجود نیست، گفته برای اینکه حرکت قطعیه یه امر ممتده و در خارج هیچ وقت اون امر ممتد موجود نیست. برای اینکه همیشه از اون امر ممتد چقدرش موجوده؟ یه نقطه، قبلیش نیست، بعدیش هم نیست. لذا گفته حرکت قطعیه یه امر ذهنیه. چطور ذهنیه؟ برای اینکه زید رو در نقطه اول ازش یه عکس گرفت، در نقطه دوم هم یه عکس گرفت، در نقطه سوم هم یه عکس گرفت، همینطور تا آخر. پس برای این حرکت زید از منزل تا خانه از همش عکس گرفته دیگه. پس توی یک وجود واحد متصل از دم خانه تا مؤسسه هست. این وجود ممتد، این همون حرکت قطعیه است که هرگز در خارج موجود نیست. آقای طباطبایی می‌فرمایند بله، اینی که خیال در نظر می‌گیره یک جا، این البته مال کجاست؟ مال ذهنه. اما حرکت قطعیه ما گفتیم یک وجود ممتده، اما قول ندادیم که یک جا. گفتیم این امر ممتد قوه و فعل در او در هم آمیخته، هر حدیش قوه است برای فعل لاحق و فعلیت است برای قوه سابق، یعنی تدریجی است. شما اگه انتظار دارید یه امر تدریجی همش یک جا موجود باشه، خب این انتظار ناروایی. موجوده ولی نه یک جا در آن، بلکه در چی؟ در زمان. این حرکت از اول تا آخرش در خارج موجوده، بلکه در خارج نه در آن، بلکه اگه نیم ساعت کشیده در نیم ساعت، در طول نیم ساعت موجوده. یعنی اونی که مشکل در فهم حرکت همینه که وقتی گفته میشه حرکت یک وجود ممتده، انسان دیگه سیالش رو یادش میره. تا میگیم ممتده فکر میکنه که یعنی امتداد قار داره، تا میگی سیاله دیگه اون امتداد دست آدم در میره، در حالی که نه، واقعا حرکت یک وجود واحده در خارج، هم امتداد داره هم سیال. اگه توجه به این میشد مشکل نبود باور این که حرکت قطعیه، که حقیقت حرکتی که مورد بحثه همین حرکت قطعیه است، در خارج موجوده. پس بنابراین اونها که انکار کردن برای اینکه خیال کردن که وقتی میگیم ممتد باید این امر ممتد در آن واحد موجود باشه. نه، امر ممتد در ظرف خودش که یه امتداد چون تدریجیه، در ظرف تدریج. امر غیر غار در خارج موجوده، ولی غیر غار حقیقتش اینه، سنخ وجودش اینه که قابل این که در آن واحد موجود باشه نی، ولی هست. یعنی واقعا این دست من از این طرف میز رفت اون طرف، در خارج رفت نه در ذهن. این امر ممتد محقق شد، یعنی یک عین ممتد محقق شد. اما این عین ممتد محقق شد معنیش نیست که حالا از این طرف میز تا این طرف میز دست من همه رو پر کرده در آن واحد. اگه همه رو پر کرده باشه میشه سوا، میشه سکوت، دیگه حرکت نمیشه. بله، اجتماع در وجود تدریجیه. بله، اجتماع در وجود در آن نداره، ولی در زمان داره. ثم الحرکه تعتبر و تارتن به معنا کون شیء المتحرک بین المبدأ و المنتها به حیث کل حد من حدود المسافت فرزفه و لیس قبله و بعده فیه. حرکت گاهی به این معنا در نظر گرفته میشه، یعنی چه؟ یعنی به این معنا به کار میره، به این معنا از حرکت این معنا قصد میشه، نه این که حرکت دو قسمه، صریحه تعتبر تارتن به این معنا و تارتن به معنا شه. پس بنابراین به معنای چی؟ به معنای که شیء شیء متحرک بین مبدا و منتهاست. خب آقا شیء متحرک بین مبدا و منتها اگه وایستاده باشد هم باز بین مبدا و منتهاست. میگه نه نه وایستاده باشه، بین راه باشه، یعنی در حال سیر، نه اینکه وایستاده باشه، بین راه بودنی که ملازم است با حرکت. بیس کل حد من حدود المسافت فرز، به طوری که هر حدی از حدود اون مسافت رو که در نظر بگیری این متحرک لیس قبله و بعده فی، قبل از اون حد و بعد از اون حد در اون حد نیست، یعنی قبلا در یه حد دیگه بوده بعدا در یه حد دیگه، در این که در همه این حدود چیه؟ بین راه هست، در هر حدیش که در نظر بگیرید بین راه بودن به تمامه صادقه. لذا میگه بهیه حالتون بسیطه، حرکت به این معنا یک معنای بسیطه، یک حالت بسیطه، یعنی ممتد نیست، ثابته تدریجی نیست، غیر منقسمه وقتی که امتداد نداشت تقسیم هم نمیشه. و گفتیم نسبت این معنا به حدود مسافت نسبت کلیست به افراد، یعنی بین راه بودن یک معنایی است که در هر حدی از حدود مسافتی در نظر بگیرید یک مصداقش محققه. بین راه بودن در نقطه اول هم که هست بین راه این موجود، در نقطه آخر هم که هست بین راه، در نقطه های دیگر هم که هست بین راه، غیر مبدا و منتها، آخر از مسافت ها نه خود مبدا و منتها. توجه اون میشه حرکت قطعیه و تو سما این معنایی که گفتیم الحرکت توسطی، اما و تو تبر و تارتن به معنا کون شی بین المبدا و المنتها، باز هم همون بین مبدا و منتها، چون حرکت سیر از مبدا است به منتها، از قوه است به فعل، اما به حیث لهو نسبتون الى حدود المسافه، به حیث که برای این متحرک ارتباط است با این حدود مسافت. مگه مسافت حدود داره؟ مگه مسافت یک وجود واحد نیست؟ میگه حدودش فرضیه دیگه، شما هر نقطهش رو روش دست بذاری میشه یک حد، در حالی که در خارج نقطه نقطه نیست، یعنی اینطور نیست که از اینجا که حرکت میکنه تا اونجا این نقطه نقطه باشه، یک وجود واحده، ولی اینکه اون حدود مفروضه، اون حدودی که التی کل واحد منها فعلیتون للقوت السابقه و قوتون للفعلیت اللاحقه، اون حدودی که هر کدومش در نظر بگیری فعلیت هست برای قوه سابق و قوه است برای فعلیت لاحق، نه همون حرکت به اون معنایی که قبلا بود. خب نسبت داره به حدود مسافت، به حیث لهو نسبتون الى حدود المسافت، بیان نکردید یعنی چه نسبتی داره؟ نسبتش اینه من حد یترکه و من حد یستقبله، یه حدی رو پشت سر میذاره و یه حدی رو در پیش رو داره، و لازم ذلک الانقسام الالعید، اگر حرکت این معنا رو پیدا کرد لازمه این معنای از حرکت، چرا؟ چون یه وجودیست که قوه و فعل در او به هم آمیخته، قوه و فعل هم قبلا گفتیم قوه در یه جا موجوده، فعل در یه جا، ولی به هم چیان متصلن، متصلن یعنی در امتداد همن، یعنی اینطور نیست که قوه از بین میره و فعل میاد، بلکه این یک وجود واحد متصل منتها تدریجی، که این تدریجی موجب شده که گاهی میگن حرکت زوال و حدوث مستمره، حرکت زوال و حدوث مستمر نیست، چون زوال و حدوث اگر به یه چیز بخواد بخوره که محاله، اگر به دو چیز میخواد بخوره باید اون وجود متعدد باشه، در حالی که حرکت یک وجود واحده. بله قوه نیست، منتها اون قوه با فعل با هم در امتداد همن، نه اینکه قوه نیست هست، ما نمیگیم همون، باز مسئله اینه که در اون آن نیست، در اون زمانی که زمان فعلیت نیست، اما در زمان قبلش چی؟ هست. اون زمان با این زمان دوتا وجودی که درش هستند وسطشون عدم متخلل نیست، به هم وصلن و این اتصال مسابقه است با وحده. نقطه واحد نیست، مثل خط واحد میمونه، منتها فرقش با خط اینه که خط قاره، این یک وجود غیر قاره. حرکت با خط این فرقو داره و لازم و ذالک این است که منقسم به اجزا میشه، لازمش انصرامه، همینطور سپری شدن و تغذی، گذشتن، تدریجن، گذشتن آنی نیست که دفعه بمیره، نه تدریجن میگذره که محرکت. لازمش عدم اجتماع اجزای در وجود، در حقیقت یعنی این حرکت اجزا داره، برخلاف اون حرکت به معنای اول که اصلا اجزا نداره، اون یه معنای بسیط بود، اما این اجزا داره. و تسمى حرکت قطعیه یعنی الحرکت و به معنى القطع یعنی همون خروج و شیء من القوه الى الفعل تدریج. ولی اعتباران یعنی این دو لحاظ دو معنا، یعنی یه وجود خارجی بیشتر نیست، به دو لحاظ دو معنا برای حرکت محقق میشه. این هر دو در جمیعا موجودن در خارج، چرا؟ برای اینکه منطبقن این دو اعتبار بر خارج، چرا؟ برای اینکه همون حرکت که محقق میشه للحرکه نسبتاً الی المبدأ و المنتهی، حرکت یه ارتباطی، یعنی اون متحرک با حرکتش یه ارتباطی با مبدأ و منتهی داره که لا یقتضی ذلک انقساماً ولا سیلانا، که این ارتباط داشتنش مقتضی انقسام نیست، منقضی سیال بودن، مقتضی سیال بودن نیست، اون همون بین راه بودنه. بین راه بودن گفتیم امریست که در نقطه محقق میشه، در آن محقق میشه. خب این اقتضای انقسام رو نداره، چرا؟ چون امتداد نداره. اقتضای سیلان رو نداره چون زمانی نیست، دفعیه. اما همین حرکت یه نسبتی هم داره به مبدأ و منتها و حدود المسافه، یعنی اینجا علاوه بر مبدأ و منتها این اجزاء مسافه در نظر گرفته شده، که در اینجا تقتضی سیلان الوجود، این نسبت اقتضا میکنه سیال بودن رو و اون همون سیره، میگیم این موجود از اون نقطه تا اون نقطه سیر کرد. ولی انقسام وقتی وجود سیال بود، یعنی امتداد داره، امتداد که داشت قهرم قابل انقسامه، چون هر امر ممتدی به ذات قابل تقسیم. این و اما ما یأخذه الخیال، یعنی اون چی که شیخ فرموده که حرکت یک جا ما در خارج نداریم، میگیم درسته، اون فرمایش درسته، منتها یک چیزش درست نیست و اون که خیال کرده حرکت قطعیه باید یک جا موجود باشه، نه یک جا فقط تو ذهن موجوده، اونی که در خارج موجوده یک جا نیست تدریجی. و اما اون چرا که میگیرد او را خیال ما از صورت حرکت، یعنی از اول تا آخر، چون علم مجرده، اون خارج مادی و متغیر، حالت اولش که از بین رفت دیگه در خارج نیست، اما در ذهن صورت اول صورت دوم همش هست. اون چرا که خیال میگیرد از صورت حرکت، به اخذ الحد بعد الحد منها، به این که حد بعد از حد از حرکت میگیره، و جمعها و همه رو جمع میکنه، صورتن متصلتن مجتمعت الاجزا، به صورت یک شکل متصل مجتمع الاجزا. میگه این فهو امر ذهنی، اینو ما میدونیم که امر ذهنیه، غیر موجودن فی الخارج. چرا؟ برای اینکه لعدم اجتماع اجزاء الحرکه، لعدم جواز اجتماع، برای اینکه حرکت که نمیشه اجزایش در خارج جمع بشه، این در خارج نیست. لو فرزت لها اجزا، یعنی اولا که اجزا نداره، حرکت یک وجود واحده، اجزا اگر میگیم یعنی اجزا فرضی، همون اجزا فرضی اجتماع ندارن، و الا اگه بخوان اجتماع داشته باشن کانت ثابته، وقت میشه ای حرکت ثابت لا سیا، چون همش با هم جمع دیمشه یه خط ممتد که دیگه حرکت نیست، فازا خلفون، این خلف در حرکت بودنه. پس بنابراین این مسئله‌ای که در نیمه دوم این فصل گفته شد در حقیقت هیچ ربطی به تقسیمات تغییر و حرکت نداشت. این بود که حرکت به دو معنا به کار میره. خب از این نسایش همینه که بین مبدا و منتهاست، همیشه بین مبدا و منتهاست. در خود مبدا که هست بین مبدا و منتها نیست، در منتها هم که هست بین مبدا و منتها نیست، ولی در غیر این دو حالت چیه؟ بین مبدا. فصل پنجم از همینجا اون شیش امری که در هر حرکتی گفتن هست متعرض میشن. اولی و دومیش مبدا و منتها. ابتداعا میفرمان که از بحث گذشته معلوم شد که حرکت قابل انقسام است. این حرکت که میگنم بیان حرکت قطعیه، یعنی همون وجود ممتد. گفتیم تا آخر منظور از حرکت حرکت قطعیه. انقسام داره به ذات. چرا؟ برای اینکه امر ممتده، امر سیاله، به خاطر همون سیالان و امتدادش قابل انقسامه. خب قابل انقسام هست، اما نکته‌ای که باید توجه بفرمایید اینه که این انقسام بالفعل نیست، بالقوه است. یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست که در خارج بالفعل تیکه تیکه باشه. بالقوه است یعنی چه؟ یعنی یک وجود واحده، این شمایید که با تقسیم وهمی میتونید اون رو تقسیم کنید. خب چرا این انقسام انقسام وهمیه نه انقسام بالفعل؟ چرا انقسام بالقوه است و انقسام بالفعل نیست؟ پس من اگر انقسام بالفعل باشه دیگه حرکت نیست، دیگه مجموعه ای از سکونات متوالی میشه. چرا؟ برای اینکه حرکت من از دست من از این طرف میز تا این طرف میز اگه مجموعه ای از اجزائه، میگم اون اجزایش خودش امتداد داره یا نداره. اگه بگید اونا هم امتداد دارن پس اونا میشن چی؟ حرکت. حرکت هم بناس اجزایش چی باشه؟ بالفعل باشه. پس خود اونها هم چی هم؟ اجزای بالفعل دارن. تا کی این حرف ادامه داره؟ تا اونجایی که برسید به یه چیزایی که دیگه امتداد بالفعل نداشته باشه. چون تا امتداد بالفعل داره که حرکته و حرکت هم بناس اجزای بالفعل داشته باشه. پس لازمش اینه که مجموعه ای از امور غیر ممتد و غیر تدریجی محقق شده باشه که هر کدام یک آن عمر داشتن. اولی موجود شده معدوم شده، دوباره دومی موجود شده معدوم شده. این هم حرف زنونه در حرکت. زنون که منکر حرکته همینو میگه، یا آقا حرکت نیست، خیال حرکت. اونی که واقعش هست سکونهای متوالیه، منتها سکونهایی که عمر دراز ندارن. چون اگه عمر دراز داشته باشن یه صف موجود میشه، یه صف نیست بلکه یه موجودهایی است که هر کدام اینقدر عمر دارن که فقط خودشون نشون بدن. همین هم که خودشون نشون دادن معدوم میشه، مثل برقیه که میجهه. همین اون معدوم میشه، یکی دیگه موجود میشه، اون معدوم میشه، یکی دیگه موجود میشه. اگر زنون تلویزیون رو دیده بود خیلی راحت میگفت حرکتی که شما خیال میکنیم مثل همین حرکتی است که فکر میکنیم مثلا طرف از این طرف صفحه تلویزیون میره اونطور، در حالی که اونجا اینطوری نیست. اونجا واقعا برق داره مرتب یه تصویر نو ساکن میاره روی صفحه. او میگه وجود خارجی حرکت هم همینطوره. اگر ما بگیم حرکت منقسم بالفعل میشه همین، چون تا اونجایی که حرکته که منقسم بالفعله، اون وقتی که دیگه منقسم بالفعل نیست، اون وقتی که دیگه یه امر ممتدی به نام حرکت نیست، میشه مجموعه ای از سکونهای متوالی، مجموعه از نقطه ها. روی این حسابی که میفرمان این که میگیم حرکت منقسم به اجزائه، این انقسام انقسام بالفعل نیست، انقسام بالقوه.
در صورت خالی انقسام بالفعل باشد کجا تشکیل شده از مجموعه آنها اسمی رو در جلسه گذشته گفته شد که در اینجا خود هر چیزی که امتداد دارد خود اجزایشون هم امتداد دارد.
درسته؟ درست. ولی چون اون اجزا اگه امتداد داشته باشه میشه چی؟ میشه حرکت. حرکت هم بناست چی باشه؟ اجزای بالفعل داشته باشه. اون اجزای بالفعلش هم چی؟ بالفعل داشته باشه. بالاخره تا اونجایی که نمیخوام بگیم امتداد داشتنش برمیگرده به عدم الامتداد. چرا؟ چون تا اونجایی که امتداد داره چیه؟ حرکته. و هر وقت حرکت شد میشه دارای اجزای بالفعل. یعنی همونی که شما در نظر میگیری یه اینقدر امتداد داره در حقیقت مجموعه ای است از اجزا. باز اون اجزای ریزتر که شما میگیری امتداد داره اونم در حقیقت یک واحد ممتد نیست، چیه؟ مجموعه ای است از اجزا. تا بالاخره امتداد داشتن برمیگرده به چی؟ به عدم الامتداد. برای اینکه شما ملتزمید که این امر ممتد تا اونجایی که حرکت هست، که حرکت بودنش به چیه؟ به امتدادشه، دارای اجزای بالفعل. یعنی میخوام بگیم خلف لازم میاد.
بله، گفتن نمیتونیم که از آنان که مختلف تشکیل شده از اجزای مالانهایت نیجا تشکیل میشه. گفته شد که اگر رفتی از ثانیه رو در نظر بگیریم به 60 ثالثه و 60 ثالثه و 60 رابعه به همین صورت هر قدر پیش بریم به آن نمیرسیم.
ما تقسیم بالقوه است، در تقسیم بالقوه درسته، اما اگه کسی بگه تقسیم بالفعل چاره ای نداره جز این که به چی برسه؟ به یه اجزایی برسه که دیگه اونا امتداد نداره. برای اینکه اگه اجزا امتداد داشته باشن میشن چی؟ میشن حرکت. و این آقا معتقده به این که حرکت دارای اجزای بالفعل، پس امتداد نداره. یعنی پس اونی که فکر میکرد ممتده مجموعی از نقاط شد. حالا خودمون بگید نقاط نیستن آقا، بگید باز هر چی پیش برید نمیتونید وحدت و امتداد برای اون شی که فرض کردید حفظ کنید. در حقیقت مشکل اینه که شما با این که باید حرکتتون امر ممتد باشه لازمش نیست که امر ممتد نباشه. ما همینو میخوایم بگیم، که میخوایم بگیم خلف لازم میاد. با اینکه باید اینطور باشه، عقلا همونطوری که شما میفرمایید باید اجزای یک امر ممتد امر ممتد باشه، منتها اگه کسی آمد گفت این اجزا بالفعله دیگه نمیتونه اون امتداد رو حفظ کنه، چون هر چه بخواد امتداد رو حفظ کنه انقسام بالفعل اون امتداد رو از بین میبره. خب اگه اینطور شد، بنابراین میفرمایند که اجزاء حرکت چون مثل خود حرکت قابل امتدادن، یه جزء حرکت نمیتونه ابتدای حرکت باشه و یه جزء حرکت نمیتونه انتهای حرکت باشه. یعنی این که ما الان داریم بحث مبدأ و منتها رو مطرح میکنیم، توجه داشته باشید که مبدأ و منتهای حرکت نمیتونه یه جزء از حرکت باشه. چرا؟ برای اینکه مبدأ یعنی چیزی که لاینقسم. چرا؟ کی گفته مبدأ یعنی چیزی که لاینقسم؟ مبدأ هر امر ممتدی باید لاینقسم باشه، البته انقسام نداشته باشه، امتداد نداشته باشه از سنخ امتداد و انقسام اون امر ممتد. یعنی اگر خط امتداد از یک جهت داره، مبدأش دیگه باید اون امتداد رو نداشته. چرا؟ باید قابل انقسام در جهت طول نباشه. برای اینکه اگه قابل انقسام در جهت طول باشه، خود او باز مبدأی داره و منتهایی، خود همون مبدأه. پس اونی که شما فرضته مبدأن مبدأ نیست، مبدأ حقیقی نیست، مبدأ عرفی. این مثل اینه که شما میگید آقا اول این خط اون سانتیمتر اولشه، ولی عقل میگه نه آقا، سانتیمتر اولش هم خودش یه خطه، اونم یه اول داره و یه آخر. پس اگه گفتی سانتیمتر اول، یه حرف عرفیه، عقل نمیپذیره. عقل میگه نه، اول اون سانتیمتر نیست، چون برای خودش هم اول، خود اونم قابل انقسام است به دو جزء. وقتی قابل انقسام است به دو جزء، جزء دومش که اول نیست. یعنی از اول این خط کش که نگاه کردید سانتی متر اول شما گفتید چیه؟ اول. ما میگیم یعنی اول خط، ابتدای خط. میگم خود اون سانتی متر اول دو نیمه داره، نیمه دومش ابتدای خطه. عقل میگه نه، خب معلومه که نیمه دومش که ابتدای خط نیست، میگیم نیمه اولش. خود نیمه اولش هم چون خطه قابل چیه؟ انقسامه، دو نیمه داره. نیمه دومش که ابتدای خط نیست. هر چی بری پیش باز تا اون وقتی که خط قابل چیه؟ تقسیم. پس اگه بخواهیش یک ابتدا برای خط در نظر بگیری، نمیشه از خود خط باشه، برای اینکه ابتدای خط اگر قابل انقسام شد ابتدای حقیقی نیست. خود خط هم هر چی پیش بری قابل انقسامه، هر چی هم ریز باشه. حالا در حرکت هم همینطور، در حرکت هم اگه یه جزء از حرکت رو بگید آغاز حرکت، چون باید آغاز جزء لاینقسم باشه نمیتونه، چون اون جزء جزء لاینقسم نیست. پس آغاز حرکت چیه؟ آغاز حرکت اون قوه هست، قوه خارج از حرکته، حرکت اون سیری است که بین قوه و فعله، خروج از قوه به فعل. اون قوه آغازه، چرا؟ چون اون خارج از حقیقت حرکته، اون چه بین قوه و فعل انجام میشه اون حرکته، اما خود قوه دیگه نه امتداد داره نه جزء حرکته، اون مبدأ حرکت. اینه که در قبل گفتیم که حرکت ابتدایش قوه است، انتهایش هم فعله. حالا یکی که در حرکات در نظر بگید، فرمان اگه حرکت جوهری باشه مبدأش ماده است، این ماده صورتی براش محقق میشه که این صورت سیاله. از کجا؟ از اون آغازی که پیدا میشه تا اون وقتی که مجرد میشه، این صورت حرکته. اما آغازش که ماده باشه قوه است و حرکت نیست، چنان که انتهاش که اون فعل باشه اونم حرکت نیست. حرکت این سیر بین مبدأ و منتها. خب در اینجا آغاز حرکت قوه است که لا فعل معها، انتهای حرکت هم فعلی است که لا قوه معه. و همینطور در حرکات عرضیه‌ای که به تبع جوهره، خب بالاخره این جوهر که سیال بود اعراضش هم به تبعش چیه؟ سیاله. اونام آغازشون همون آغاز حرکت جوهری و منتهاشون منتهای حرکت. اما یه حرکات عرضی داریم که اون حرکات عرضی روش یه حرکات ثانیه عرض، یعنی ممکنه در عرض یه همچین حرکاتی محقق بشه، ممکنه هم هست محقق نشه. مثل این که یه سنگی از بالا میاد پایین که این طبق نظرهای قبلی بهش میگن حرکت طبعی، یعنی این بر طبق طبعش داره میاد. یا سنگی که شما پرتاب میکنید میذاری رو ناخونتون و پرتاب میکنید میره به طرف بالا، خب این آغاز و منتهاش چیه؟ یکم حرکت‌های اختیاری، شما از منزل حرکت کردید اومدید اینجا، اینم حرکت عرضیه، یعنی جاتون رو عوض کردید، حرکت در مکانه اما حرکت نفسانی. این حرکات سه قسمه، حرکات طبیعی، قصری و نفسانی. بنابراین در همه اینها مبدأ حرکت اون موضوع عرضه. موضوع عرض چیه؟ همین موجود، این انسان. این انسان در اون وقتی که در منزل بود مبدأ بود، مادهش اونم نه صورته. چرا میگن مادهش؟ برای اینکه اعراض رو در حقیقت صورت نمیپذیره، پذیره شأن چیه؟ شأن ماده است. پس این عرض سیال میاد روی چی؟ روی ماده. پس ماده میشه چی؟ مبدأ. منتهاش چیه؟ منتهاش اون سکونیست که در حرکتهای طبیعیه. در حرکت طبیعی از اون بالا که حرکت میکنه میخواد بیاد کجا؟ میخواد یه جایی وایسته ساکن بشه، اون سکون نهایتش. این سکون فعله اما لا قوت معه تحقیقا نیست، اما لا قوت معه اعتبارا، یعنی نسبت به این حرکت دیگه قوه تمام شد، همه قوه هاشی شد به فعلیت، اما نسبت به یه حرکت دیگه البته قوه دار. یا در اونجایی که سنگ رو شما پرتاب میکنید، منتهاش چیه؟ منتهاش اونجاییست که اثر نیروی دست شما در اونجا دیگه به پایان میرسه، که دیگه سنگ دیگه از اونجا به بالاتر نمیره. این منتهای اون حرکته. منتهای حرکت‌های نفسانی چیه؟ هم که بیایم میشیم اینجا رو صندلی، این که اومدیم نشستیم اینجا رو صندلی میشه منتهای اون حرکت. خب این منتهای حرکت فعلان، اما لا قوت معه من جهت الحرکه، و لا فعلان معه قوه، چون الان یه فعلیت قوه بلند شدن از اینجا هم در همین فعلیت خوابیده. جسم به جاش میذاره، مشکلی نداره. نه اون دیگه، نه اون دیگه، نه قوه باشه فعل باش نباشه، نه اون وقت میگه قوه‌ای که فعلا باش هست جسم، قوه هست برای صورت‌های نوعیه یا اون صورت نوعیه سیالی که میاد روش، ولو این که فعلیت هم هست. یعنی در حرکات جوهری هم ما مثل حرکات عرضی اون وقت باید بگیم، نمیتونیم بگیم مبدأ حرکت قوتون لا فعل معها تحقیقا، باید بگیم قوتون لا فعل معها اعتبارا. ماده موضوع خب حالا قبلیت که یعنی وصفه، وصف مبدأ یا موضوع، یعنی ما باید به حساب مبدأ حرکت و چیزی بدانیم که با حرکت در ارتباطه. اونی که با حرکت در ارتباطه این ماده است. البته ماده صفت قبلیات هم داره. اون ماده با وضع قبلیش مبدأ است برای این حرکت. این منظور تو این اشکال هم داره. فی مبدأ الحرکت و منتها. قد تقدم ان للحرکت انقساما بذاتها. قبلا روشن شد در همین فصل چهارم و در فصل دوم هم باز گفته شد، اونجایی که ایشون توضیح دادن که قوه و فعل یک وجود یعنی متصل به همه، امتداد داره، وقتی امتداد داشت قرآن قابل انقسامه. پس هم در فصل دوم هم در فصل چهارم گذشت که حرکت انقسام داره به ذاتها چو امر ممتد. حالا فلیعلم که ان انقسام ها انقسام بالقوه است، مثل عدد نیست که همطور پخش و پلا باشه، انقسام بالفعل که همه واحدهاش جدا از هم باشه، نه انقسام بالقوه است لا بالفعل. نظیر اونی که در کم متصل غار میگیم خط، خط منقسمه اما منقسمه بالقوه، صد منقسمه، جسم تعلیمی منقسمه اما منقسمه بالقوه، ولا بالفعل واحد. خب حالا چرا اینجا میگید انقسامش بالفعل نیست؟ میگه از لوکانت منقسمتن بالفعل، زیرا اگه منقسم بالفعل باشه یعنی فنفصلت الاجزا بعضها من بعض، اجزا بعضیش از بعض منفصل باشه. خب اگه اون اجزا هم حرکتن، پس اونها هم باز چی دارن؟ اجزا بالفعل دارن. همینطور باید اینقدر پیش بره تا به جایی برسه که حرکت نباشن، چون هر جا حرکته اجزای بالفعل داره، یعنی هر جا شما بخوای حرکت فرض کنی امتداد نمیتونی فرض کنی، چون باید بگی منقسم بالفعله. وقت انتهت القسمه الى اجزاء دفعیت الفعول، این منقسم بودن بالاخره به کجا باید منتهی بشه؟ باید به یه اجزای منتهی بشه که خود اونا حرکت نباشن، دفعی باشن. خب اگه اینطور باشه با بطلت الحرکت، یعنی خلف میشه در حرکت بودن حرکت. و ایزن مسئله دیگر که اینو ما از خارج یادمون رفت بگیم اینه که این که ما میگیم حرکت قابل انقسامه، قابل انقسام است تا بی نهایت. تا بی نهایت یعنی چه؟ یعنی لایقه، یعنی هرچی تقسیمش بکنی بازم قابل تقسیم. چرا؟ برای اینکه هرچی تقسیم بکنی باز اون اجزاء حاصله امتداد دارن، و چون امتداد دارن مثل خود اصل حرکت که به خاطر امتدادش قابل انقسام بود، ای بگید نه آقا آخرش به یه اجزایی میرسه که امتداد نداره، میشه یعنی همون جزء لایت اجزا. اگه جزء لایت اجزا یعنی چه؟ یعنی به یه اجزایی میرسیم که اونها امتداد نداره. خب اگه اون اجزا با هم هم جمع بشن امر ممتد محقق نمیشه. یعنی خود اجزا الهیت ازه همینجا با همین بیان چی میشه؟ ابطال میشه. لا یقف ما فیها من الانقسام الا حد لا یتجاوزه. متوقف نمیشه اون چه در حرکت هست از انقسام برای مرزی که از اون مرز نگذره. بگیم آقا 100 بار تقسیم میشه، 1,000,000 بار تقسیم میشه، یه از اون به بعد نه. چرا؟ چون ولو وقف علی حد لا تتعدا القسمه، اگه بخواد متوقف بشه برای یه حدی که از اون حد دیگه تقسیم بالاتر نره، از اون حد نگذره، خب کانت حرکت مؤلفتا من اجزاء لا تتجزا وقد تقدم بطلانه. همینجا بیان کردیم بطلانش. و من هنا یظهر، از همینجا که هر چی حرکت رو تقسیم بکنی باز قابل تقسیمه، پس معلوم میشه مبدأ حرکت یه جزء از حرکت نیست، چون خود اون جزء قابل تقسیمه. یظهر که ان لا مبدأ و همطور منتها و لا منتها للحرکت. خب مبدأ و منتها نداره؟ میگه نه، مبدأ و منتهایی که از جنس حرکت باشه نداره. لذا دنبالش میگه مبدأ و منتها للحرکه به معنی الجزء الاول الذي لا ينقسم من جهت الحركه. مبدأ یعنی جزء اول لا ينقسم، چون اگه ما قابل انقسام بود دیگه مبدأ نیست. منتها یعنی جزء آخر لا ينقسم نداره، اما من جهت الحركه یعنی از سنخ حرکت، چیزی که از جنس حرکت باشه و مربوط به حرکت باشه و خودش یه تیکه از حرکت باشه ولی در عین حال مبدأ حرکت بخواد باشه نمیشه، چون اگه یه تیکه حرکت ینقسم، اگه مبدأ باید لاینقسم باشه، پس باید هم ینقسم باشه هم لاین. لما تبین، چرا مبدأ و منتها به معنای جزء اول لاینقسم؟ این که میگه لاینقسم، چون اگه لاینقسم نباشه مبدأ حقیقی نیست، مبدأ عرفی میشه که از بحث فلسفی خارج. لما تبین، دلیلش رو همونیست که الان گفتیم که جزء به هاز المعنا، جزء لاینقسم که ابتدا و انتهای حقیقیه، دفعی الوقوعه. وقتی دفعی الوقوع بود فلا ینطبق علیه حد الحرکت، پس حد حرکت بر او منطبق نیست، در حالی که یه جزء حرکت حد حرکت برش منطبق هست. حد حرکتی که باید از سیلان وجود و تدرج وجود. خب پس حرکت مبدأ و منتها نداره؟ فرمان بله نداره، به این معنی که از خود حرکت نیست مبدأ و منتهاش، نه اینکه نداره. ما قبلا گفتیم که حرکت مبدأ میخواد منتها هم میخواد، اما ما تقدم اونی که قبلا گفتیم که حرکت تنتهی من الجانبین الی مبدأ و منتها، فهو تهدید لها بالخارج من نفسها. اون حد معین کردن بود برای حرکت، یعنی برای حرکت حد معین کردن بود، یه حدش مبدعشه یه حدش هم منتهاشه، اما به وسیله یه چیزی که بیرون از خودشه. فتنتهی حرکت جوهر از جانب بعد و آغاز الى قوت لا فعل معها، فهمون ماده است. خودش الان میگه یه قوه ای که هیچ فعلی با اون نیست. خب هیچ فعلی با اون نیست جز همون فعلیت این که قوه است، قوتون لا فعل معها، یعنی هیچ فعلیتی نداره جز همین بی فعلیتی قوه بودن سر که همون ماده اولا. و من جانب الخط از جانب انتها هم به فعل لا قوت معه و هو تجرد، که مثلا از این دعاها توضیحا انشاءالله در بحث حرکت جوهری. و تنتهی حرکات و عرضیه، این حرکات عرضی منظور اون حرکات عرضی است که قبلی ها هم به اون معتقد بودن، که همون حرکت در کم و کیف و وضع و عینه. ولا این حرکت عرضی که به تبع حرکت جوهره، که تنها کسی اینو قائل هست که حرکت جوهری رو قبول کنه، اون مثل خود حرکت جوهری مبدأ و منتهاش. لذا این حرکات العرضیه‌ای که میگه یعنی همون حرکات عرضیه‌ای که مشیا هم بهش قائل بود. اینها منتهی میشن از جانب البعد، از جانب آغازشون الی مادت الموضوع، اون عرض که سیاله یه موضوعی داره، عرض بدون موضوع که نمیشه، موضوعش یه ماده داره یه صورت، اما اونی که عرض رو میپذیره اگه بنا بود صورت باشه ماده اثبات نمیشه. دلیل اثبات ماده همش به خاطر همینه که فعل و قوه با هم جمع نمیشه، پذیرش با فعلیت با هم جمع نمیشه. پس پذیرش عرض شأن چیه؟ شأن ماده. لذا از جانب آغاز منتهی میشه به ماده موضوع، وهیه التی تقبل الحرکه، اون ماده است که حرکت رو قبول میکنه، چون حرکت اون عرض سیاله، اون عرض سیال رو چی میپذیره؟ ماده. و من جانب الخط حرکات فرق میکنه، در حرکت های طبیعی منتهی میشه الی ما تقتضیه طبیعه من السکون، به اون وضعی که اقتضا میکنه اون طبیعت که اون سکونه. خب در سکون فعل هست اما لا قوت معه اعتباراً و لا قوه هم باش هست، اینی که ساکنه قوه حرکت داره. در حرکت قصریه منتهی میشه الی هیئت ینفد و اندها اثر القصر، به یه وضعی شکلی که تمام میشه در اون هیئت و وضع اثر قصر. اثر این فشار کی تمام میشه؟ همون وضعی که در اون وضع اثر فشار دست تمام میشه، اون منتهای حرکت قصری. در حرکت ارادی چی؟ الا ما یراه المتحرک کمالا لنفسه، منتهی میشه به اون چیزی که اون متحرک که حرکت ارادی و نفسانی داره اون رو کمال خودش میدونه، که یجب ان یستقر فی، که باید در اونجا قرار بگیره. پس بنابراین مبدا و منتها داره حرکت، اما مبدا و منتهاش جزئی از خودش نیست، همونطور که در هر امر ممتدی مبدا و منتهاش جزئی از خود اون امر ممتد امکان نداره باشه. السلام علیکم و رحمت الله.